اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. در ادامه سلسله مباحث تبیین سیاست استراتژیک با مؤلفه‌های دینی، دکترین فاطمیت رو، گزینه‌ها و گزاره‌هاش رو به صورت تطبیقی ادامه میدیم با تبیین مسئله مبانی جامعه مدنی و مبانی جامعه مهدوی با نقش کارکردی زنان. در جلسه گذشته اشاره کردم که فضایی که امروز مد نظر هست، فضایی که با مؤلفه ها و گزاره های خودش زمینه آتش رو و نظامی رو که یک جهنمی رو برای بشریت امروز تداعی کرده و انسانی که خودش رو در آتش میبینه موجود میبینیم و طبیعی است که باید رابطه خودمون رو با این آتش تعریف کنیم. اجتماع امروز یک اجتماعی است که مرد و زن صرف نظر از جنسیتشون در اون عذاب میکشن. بیماری های روحی و روانی دامن انسان مدرن رو گرفته و زندگی ماشینی روز به روز بر دامنه این مسئله افزوده تا به جایی که تحمل انسان‌ها برای همدیگه کاملاً غیر ممکن شده. خانواده کاملاً فرو پاشیده. انسان‌ها در سودنگاری هیچ جایی برای ایثار و گذشت نسبت به هم نمی‌بینند، به گونه‌ای که اگر در جوامع مدرن کسی ایثاری کنه و گذشتی صورت بده، قطع به یقین مسئولین شوراهای عمومی شهرها یا مسئولین اون حکومت‌ها جایزه به اون افراد میدن که اگر کسی دست ایثار بزنه، یعنی به قدری ایثار و گذشت نایاب و کمیاب شده که اگر معدود افرادی چنین اقداماتی رو صورت بدن حتما بایستی مورد تقدیر قرار بگیرن. این حالت و این شرایط اجتماعی است که یک جهنم رو، شکل یک جهنم رو به خودش گرفته. آرامش و اطمینان خاطر وجود نداره. طمأنینه قلبی فردی و گروهی و ملی و اجتماعی و جهانی موضوعیت نداره. لذا در چنین آتشی که جهنم همین دنیایی است، اشاره کلی ما این بود که برای رهایی از این مسئله چاره‌ای نیست جز این که ما برای اینکه چه باید کرد و چه راهی رو باید دنبال کرد، طبیعتاً بایستی به حضرت زهرا سلام الله علیها تعصی کنیم. نام مبارک حضرت زهرا فاطمه است. فاطمه از مایه فاطم گرفته میشه به معنی بریده از آتش. از امام هشتم حضرت رضا علیه السلام روایت شده که ایشون فرمودن به این دلیل نام حضرت زهرا فاطمه است و پیامبر گرانقدر اسلام نام ایشون رو فاطمه نهادن که ایشون و شیعیان ایشون، البته شیعیان ایشون در صورتی که ایمان و عملشون منطبق با موازین اسلام باشه، از آتش مبرا هستن، از آتش جهنم. و امروز که این جهنم این دنیا موضوعیت پیدا کرده و انسانها راه رو از چاه تشخیص نمیدن و اسیر تمنیات و خواهش‌های نفسانی هستن، تعصی به کسی که فاطمه است و بریده از آتش تنها راه نجات محسوب میشه. مسئله کتاب خدا و عترت رسول الله دو بالی است که هر کس به اینها تعصی کنه در واقع نجات پیدا میکنه. در حوزه عترت یکی از بزرگترین معصومین ما حضرت زهرا هستند. تبیین این جهنم، جهنم این دنیایی که نه تنها زنان بلکه مردان رو هم در آتش خودش داره میسوزونه و مقایسه تطبیقش با مؤلفه های خدا محور، زمینه رو برای اینکه ما بهتر بتونیم نگاهی به جامعه فاطمی رو تبیین کنیم روشن میکنه. من اینها رو در 15 مؤلفه به صورت تطبیقی تفکیک میکنم تا 15 پایه آتش امروز، 15 پایه جهنمی که امروز برای خودش تراشیده. انسان امروز پشت به خدا کرده و رو به خودپرستی و انسانپرستی گذاشته و در این انسانپرستی و خودپرستی گزینه و گزاره‌ای که براش بسیار بسیار موضوعیت داره اینه که عاطفه غریزی و احساس مذهبیش رو کنار گذاشته و در حوزه بینش عقل دکارتی و نظام تحلیلی و ریاضی مسئله رو به گونه جلو برده که اسیر تعینات شده. اگر منطق حسابگر دکارتی و حوزه آنالیز و تحلیل ریاضی بشر رو به رستگاری میرسونه، بایستی در 350 سال گذشته این رستگاری رقم میخورد. انسانی که عاطفه و احساس مذهبی ازش گرفته شد، روابطش نه بر پایه کشش‌های عاطفی، مؤلفه‌های احساسی و گزینه‌های مذهبی، که بر قواعد دو تا چارتای ریاضی عقلی، عقل شمارشگر، که به تعبیر مرحوم دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه، آن کس که از قلب خود عقل شمارشگر رو از قلب و ذهن خود بیرون نکنه، جایی برای خدا در دل خودش ایجاد نکرده. انسانی که عقل شمارشگر راسیونالیستی که دکارتی رو در متن و بطن خودش داره، این جایی برای احساسات و عواطف چه مذهبی چه غیر مذهبی باقی نمیگذاره. مؤلفه دوم مسئله تفرده. انسانی که به اندیویژوالیز، به حوزه تفرد، به حوزه فردیتی رسیدی که خودش رو از قبیله، از خانواده، از مذهب، از ملیت متمایز میکنه و دیگران رو فدایی خودش تلقی میکنه، در این حوزه انسان تنهاست. روانشناسان و جرمشناسان معتقدند که همسایه تنهایی خودکشی است. آمار بالای خودکشی در جهان این مسئله رو تبیین میکنه. اندیویژوالیزم و تفرد که یکی از پایه‌های نظام مدرن و جوامع مدرنیستی محسوب میشه، یکی از پایه‌های آتشی است که انسان برای خودش، یکی از چوب‌ها و تنه‌های درخت و هیزمی است که انسان در زیر این جهنم خودش برافروخته. انسان اندیویژوال، انسان متفرد، انسانی که از خانواده خودش سهم میخواد. خانواده باید برای این باشه، قبیله باید برای این باشه، جامعه باید برای این باشه و دین باید برای این باشه و خدا باید برای این باشه. چنین انسانی وقتی گزینه ها و گزاره هاش محقق نمیشه، در یک تنهایی به سر میبره، چون این برای اون گزینه ها نیست، دیگران برای این وجود دارن و موضوعیت دارن. لذا اندیویژوالیزم دورکیم، اندیویژوالیزم روسو، اندیویژوالیزم جان لاک، اندیویژوالیزم هابز و دیگران یکی از مؤلفه های این جهنمه. انسان تنها و این تنهایی همسایه دیوار به دیوار خودکشی. اما در مقابل یک انسان خدا محور قائل به روح جمعی است. انسانی که یک روح جمعی رو برمیتابه تنها نیست، جسمی جدا از بقیه داره. این جسم جدای از بقیه، جسم جدای از خانواده، جسم جدای از دوستان و عشیره و قبیله و طایفه و ملیت و همدینان و همکیشان و حتی انسانهای خارج از دین خودش، این به یک روح جمعی قائله. اما در اندیویژوالیسم و در تفرد، در جامعه عقلانی مدرن، روح جمعی موضوعیت نداره. چیزی به نام روح جمعی، روح واحد جمعی دیده نمیشه. همواره میگیم که غربی ها شرقی نمیشوند. اگر بیان مطالعه کنند شرق رو، میشن مستشرق نه شرقی. انسان شرقی هم هیچگاه غربی نخواهد شد، می شود مستقرق، یعنی غرب رو از بیرون می شناسه. لذا شما نمی توانید درک کنید اندیویژوالیزم یعنی چه،
چون شما در درون یک روح واحد جمعی قرار دارید. یک روح واحد جمعی. معنای تفرد رو نمی فهمید. برای هم دل می سوزانید. ایثار می کنید. فداکاری می کنید. درکی از انسان تنهای غربی ندارید. انسانی که در آتش تنهایی خودش می سوزه. در جامعه مدنی زن و مرد به آنچه که اصالت می دن سوده. حوزه یوتیلیتی و مؤلفه سود مسئله ایست که برای هر گزینه ای اون رو رقم میزنن. قیمت هر چیزی رو پیشاپیش مشخص میکنن و ما به ازای اون رو میگیرن. کنش ها، کشش ها تماما مبتنی بر سود تعریف میشه. اما یک انسان خدا محور و تئوئیست چه زن و چه مرد اصالت رو به ارزش میده. ارزش با سود دو مقوله جداست. بها نمیده به مسئله. سودی برای مسئله متصور نیست. ارزش گذاری میکنه. چه بسا در اون ارزش گذاری گران قیمت ترین موجودیش یعنی جانش رو هم ممکنه فدا کنه. هنری جرادات رو ببینید. یک خانم وکیل 27 ساله فلسطینی در اوج جوانی. این انسان گرانترین موجودیش یعنی جانش رو در کف دستش میگذاره و وقتی که صدای ملتش و صدای اعتقاداتش به هیچ کجا نمیرسه و در تمام قوانین بین المللی راه مفری برای نجات این ملت نیست، قرآن رو باز میکنه و در سوره حج آیات 30 تا 40 میبینه که قید میشه. اوذن للذین، ما به شما اجازه دادیم، رخصت دادیم، شمایی که از خانتون آواره شدید اجازه دادیم که به مقابله با دشمنتون برخیزید. اینجا دیگه بر شما واجب شده، لذا برش واجبه. یک روح جمعی وجود داره. از شهر جنین که کشتار عظیم صهیونیستا صورت گرفت حرکت میکنه، میره در حیفا و آرامش پیکره کفر جهانی رو برهم میزنه. این سیاست استراتژیک. این خودکشی نیست. بزرگترین جرم شناسان پلیس اسرائیل سالها وصیت نامه این افرادی که در لبنان و در فلسطین عملیات استشهادی کردند. وصیت نامه اینها رو مطالعه کردند. فیلم های قبل از عملیات استشهادی اینها رو دیدن، زندگی اینها رو بررسی کردن و در نهایت به یک نکته رسیدن. رسماً اعتراف کردن. یدیود آهارونوت و هارت و جروزالم پست، روزنامه های رسمیشون همین گزارش اینها رو منتشر کردند که این افراد نه از سر یأس و ناامیدی به خودکشی دست بزنن، که اینها به امید یک دنیا، یک عالم بهتر و به امید یک پاداش والاتر با آگاهی و آرامش و طمأنینه قلبی دست به این کارها می زنند. هنادی جرادات یک خانم الگو و اسوه که جان خودش رو، بالاترین موجودیش رو فدا می کنه برای اینکه چیز بالاتر و ارزشمندتری به دست بیاره. رضایت خدا. ارزشی بالاتر از جان خودش وجود داره، لذا اصالت به این مسئله میده. اصالت مال اون گزینه ارزشی است، نه اینکه من جوانم، 27 سالمه، حقوقدانم، نشد در جنین بمانم، میرم در اروپا وکالت میکنم، یک زندگی خوب و مرفه. نایت کلاب ها در غرب منتظر من هستن، دانسینگ ها و کاباره ها و کازینو ها. در نایت کلاب ها از من کسی پولی نمیخواد شب ها اونجا وقتی برم. یک زن اونجا مجانی میتونه حضور داشته باشه در نایت کلاب ها، چون کالایی است که باید ازش بهره کشی جنسی کنن. در ویکند ها در آخر هفته به هر کجا که سر بزنم من رو به عنوان یک دختر جوان خیلی تحویل میگیرند. یک دنیایی پر از لذت و پر از سرشار از زرق و برق. چرا در جنین بمانم، در منطقه جنین و در اونجا هر روز شاهد بمباران و گلوله باران و خون و آتش و باروت باشم؟ اما بین این ذلت، این دنیای رنگین، این افریت، با یک عقبای متعالی دومی رو انتخاب میکنه. اصالت رو به ارزش میده، نه اصالت رو به سود. چهارمین گزینه، گزینه واقعیته. اصالت در جامعه مدنی برای زن و مرد رئالیسم و واقعیت‌ها و تعیناته. از عالم ماورا صحبت نکنید. از ایدئال‌ها و ایدئالیسم کلامی به زبان نرانید. موضوعیت نداره. جنبه تعین بر نمیتابه. به نسبت همین مسئله مؤلفه بعدی اصالت غرایز عینیه. شما ممکنه بگید که اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی. میگه این که نمیشه، انسان دست از لذت برداره تا به لذت برسه. معیار رشد، معیار ترقی در اینه که انسان روز به روز بیشتر لذت ببره، اونم لذت عینی. مثل عروسک خودش رو آرایش کنه، عذابی به خودش بده که مقبول خاص عام باشه، که وقتی حرکت میکنه در جامعه هزاران چشم حریص اونو برانداز کنن که اگر اونو برانداز کردن احساس رضایت میکنه. پس هست مبتنی بر کوژیتو دکارت میگفت من میاندیشم پس هستم، ولی زن مدرن میگه منو میبینند پس هستم، متلک پرانی میکنند به من پس هستم، اگر مورد توجه واقع نشوم پس نیستم. لذت عینی. اما انسان خدا محور کشش ها رو، اصالت رو به کشش های روحی میده. لذائذ معنوی، نه لذائذ عینی جسمی. این لذت هایی که با هزار و یک ترفند ایجاد میشن، تمدن برای اونها خرج میکنه، رسانه ایجاد میکنه، زمینه تکوین اونها رو فراهم میکنه. 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت اون صورت میگیره و بعد که گذشت تلخی و حرمانش میمونه. اصالت رفاه و برخورداری زندگی و رفاهمندی و آنچه که در سیاست مدرن دولت رفاه نامیده میشه و یکی از معانی اقتصاد مدرن که تولید رفاه و ثروت برای ایجاد رفاه است، هم در سیاست، هم در فرهنگ، هم در اقتصاد. در سیاست میگیم دولت رفاه، در اقتصاد یکی از معانیش میشه مسئله تولید ثروت برای ایجاد رفاه، و در فرهنگ هم مسئله فرهنگ برخورداری. انسان برخوردار انسانی است که رفاهمنده، و رفاه زدگی و آسایش به هر قیمت گزینه است که اصالت رو در جامعه مدنی به اون میدن. در جامعه مدنی زن برای خودش موضوعیتی رو برمیتابه به نام رفاه. حالا در این حوزه رفاه و آسایش بر نمیتابه که بچه دار بشه، 9 ماه تمام حمل داشته باشه، فرمیشن هیکلش به هم بخوره که حالا دیگه بچه داره، بعدم مدت‌های مدید گریه بچه رو تحمل کنه، بچه رو تربیت کنه. از کدام تربیت صحبت میکنید؟ برای مهمانی‌های شبانش حتما باید بچه رو پیش کس دیگه بگذاره. لذا از این منظر اصالت مربوط به رفاه و برخورداری است، هم در سیاست، هم در اقتصاد، هم در فرهنگ. مبنای طرحی استراتژیک در جامعه هست. به قدر این مسئله به عنوان فاجعه جلو میره که وقتی با کمبود موالید در غرب مواجه میشن، دست دامن عروسک باربی میشن. تربیت انسان غربی و دختر غربی و دختر هم دختران همه جهان بارها اشاره کردیم، دست عروسک باربی است. باربیزاسیون و باربیزیشن و باربی نمودن همه دختران جهان، یکی از گزینه‌هاش اینه که 98% دختران آمریکایی تناسب هیکلشون با هیکل قلمی و ترکه و باریک باربی نمیخوره. وارد سایت های اینترنتی بشید، برید در سایت باربی و سایت آنتی باربی. بخش عمده ای از دختران غربی دچار مشکل سوء هاضمه هستن در جوانی. بعد که بررسی کردن کارشناسا و جامعه شناساشون، مشخص شده اینا نیست، اسکلت بندیشون پهنه، استعداد بدنیشون برای چاق شدنه. چون کارکتر گروه مرجعشون باربی، برای اینکه هیکلشون از هیکل باربی متفاوت تر نشود، دست به این میزنن که غذا نخورن و کم غذا بخورن و در طول دوران کودکی و نوجوانی و جوانیشون به خودشون عذاب میدن که هیکلشون متفاوت از هیکل باربی نشه. یک کارتون انیمیشن شما پیدا نمی کنید، کارتون ها و انیمیشن هایی که اینها می سازن تحت عنوان فیلم های سینمایی، که قالب هیکل اون و بدن اون از بدن باربی متفاوت باشه. اولیش که سیندرلا هست، دیو و دلبر، پوکاهانتس، دیگه بگید خانوما کمک کنن دیگه، بله نمیدونم سفید برفی دیگه چی بود، بله حالا دیگه دوستان همشو میدونن. ببینید تمام این کارکترهایی که میبینید، تربیت همه دختران جهان و دختر غربی به این معناست که یک هیکلی باید با این نحو داشته باشه. برای داشتن چنین هیکلی چه مقدار مراکز بدنسازی، لوازم ورزشی، مراکز جراحی پلاستیک و غیره وجود دارند، در سیاست و استراتژی بهداشت و درمان اون جامعه تأثیر نمیگذاره؟ لذا برای اینکه انسانها رو وادار کنن، دختر و زن غربی رو وادار کنن که علاقمند بشه به مادر بودن و بچه دار شدن، در انتهای دهه 80 میلادی یک عروسک باربی روانی بازار کردن که جنینی در شکم داشت و یه زیپ هم روی شکم این گذاشته بودن، برای اینکه دختر بچه‌ای که با این عروسک بازی میکنه ترغیب بشه در بازی کردن با این. و همونطوری که خانم هندل رئیس کمپانی متل که باربی رو تولید میکنن در خاطراتش گفته بود، گفته بود من چون دختر خودم همزاد پنداری میکرد با این عروسک و بازی میکرد، احساس کردم تربیت جهانی رو میتونیم رقم بزنیم. بچه‌ای که 2 ساعت میشینه بازی میکنه با این و همزاد پنداری میکنه با این عروسک، برای اینکه اون دختر علاقمند بشه در جوانی و بچه دار بشه، دست به دامن عروسک باربی میشه. اصالت رفاه و برخورداری. اما همین مسئله رو شما وقتی میایید در حوزه جامعه خدا محور میبینید، موهبت مادری یک کشش روحی است. عرض کردم که اصالت در جوامع خدا محور و جامعه مهدوی مربوط به کشش روحی است. یک کشش روحی است. روح یک زن متدین روح سالم و طبیعی است که در اون مادری غلیان داره. جوشش از آن مادری است. نیاز نیست که به قول معروف تزریق بشه به فرهنگ و فکر این مادر بودن. اون کسی که مادر بودن ازش گرفته شده، موهبت مادری، مجبورن که با 1001 فرهنگ و آموزه شد کارکرد رسانه‌ای با عروسک و چه به این القا کنن که تو بهتر مادر بشی. در آلمان مثل این کیوسکا مثل این جعبه ها و صندوق های پست و صندوق های امانات که کنار خیابون ها هست، یک صندوق هایی گذاشتن در شهرهای مختلف آلمان که خانواده هایی که خانم های جوانی که به صورت نامشروع بچه دار میشن میخوان بچه‌هاشون از بین ببرن، چون در آلمان کمبود جمعیت هست و رشد جمعیت صفر شده، دولت فراخوان عمومی داده که بچه‌ها رو از بین نبرید. اینها رو یک حالت در واقع نابدونی قرار دادن، وارد این صندوقه میشه، این بچه رو میذارن توی سبد، خانواده‌ای که بچه‌شون رو نمیخوان میذارن اونجا، این سر میخوره میره داخل اون صندوق، یه سنسور داره، اون سنسور فعال میشه، اولین ایستگاه پلیس، پلیس اون کلانتری و پلیس اون محل منطقه متوجه میشن یه بچه‌ای اونجا قرار داده شده، دولت میاد این بچه‌ها رو ببره بزرگ کنه، کمبود فرزند دارن تو اون جامعه. انسانی که نمیخواد مادر باشه، انسانی که موهبت مادری درش کشته شده، اصالت کشش‌های روحی برای زن خدا محور در مقابل اصالت رفاه و برخورداری. خب در جوامع مثل جامعه مدنی که اونجا نقش روابط رو قواعد تعینی و حوزه‌های ریاضی تشکیل میدن، روابط عاقلانه است، نه عقل معنوی، عقل خودبنیاد، عقل راسیونالیستیک، عاطفه موضوعیت نداره. قواعد منطقی در نظام اعتباری انتخاب رو رقم میزنه، انتخاب کنن که چه کنند. به تعبیر مرحوم شریعتی میگه که خب یک زن جوان نگاه میکنه میبینه کشش داره به یک مرد جوان دیگه، حالا این وسط مرد خودش حقی داره، مردش به این نیاز داره، اما این یک نیاز به یک کس دیگه داره و اون هم به این نیاز داره، میگه سود رو بررسی میکنه، دو تا نیاز، نیاز این زن به یک مرد فاسق، به یک مرد اجنبی که اون هم به این نیاز داره، دو تا نیاز در مقابل یک نیاز. خب پس اینجا قاعده منطقی حکم میکنه که مؤلفه اولو بپذیره، لذا به صادقی دو تا چهار تا میکنه، میره سمت فاسق خودش. محل نزاع به تعبیر مرحوم شریعتی نزاع کشش روحی با کشش دو تا چهار تا عقلانی است. این مسئله یک مسئله ساده مبتذل نیست، یک گزینه و گزاره صرف اخلاقی نیست، از همینجا شروع میشه ساماندهی اجتماعی و تأثیر میگذاره بر سیاست‌های ملی و حتی سیاست‌های جهانی. طراحی استراتژی‌ها صرفاً نمیتونه روبنایی باشه، برای تبیین استراتژی‌ها در تلقی‌های دکترینال لزوماً بایستی این تغییرات، این کشش‌ها و کنش‌ها تعریف بشه. حالا اگر در واقع جهان بینی و نگاه ایدئولوژیک یک ملت طیف عمده‌ای از آحاد جامعه‌اش روابطشون رو مبتنی بر این مؤلفه‌ها تعریف کردم، ساخت سیاسی اون کشور تغییر می‌کنه، ساخت اجتماعیش زیر و رو میشه. اینها حرف‌های مگو نیست، اینها حریم‌هایی که نباید بهش پرداخت نیست. تبیین این گزاره‌ها و گزینه‌ها موضوعیت داره، به خصوص که به عنوان تهاجم فرهنگی این مؤلفه‌ها امروز وارد جامعه ما شده. اما نسبت به این رابطه عقلانی و گزینه‌های منطقی، مسئله پیوندهای مقدس روحی، فطری و تحلیل ناپذیر قدسی در حوزه تلقی‌های خدامحور، انسان متدین و انسان جامعه سنتی انسانی است که پیوندهاش اسیر دو تا چهار تا نمیشه. حالا یک خانومی یک لحظه مثلا سکته میکنه، فکش برمیگرده، حالا اون آقا بره به قول معروف بابت اینکه دیگه عقل حکم میکنه که این خانومش از قیافه افتاده بره مثلا تجدید فراش کنه. ارتباط اینجا ارتباط معنوی است. قواعد عقلانی و حوزه منطقی ریاضی موضوعیت نداره، اینجا گذشت موضوعیت داره. پیوندها مقدسه، بعدش هم روحی است نه جسمی. اگر وجود داره در جوامع دینی و سنتی چنین کارکردهایی، اون فرد مریض از نظر اخلاق و ایمان. انسان هایی که قاعده همسری رو برمیتابند و به هم متعهد میشن، پیمان و پیوند این انسان ها اسیر چم و خم های مادی و عقلانی دو دو تا چارتای ریاضی نمیشه که این حالا مالشو از دست داد، اون زیباییشو از دست داد، این موقعیت اجتماعیشو از دست داد، پس بهتر از هم جدا بشن. در این حوزه لذت‌های زودگذر موضوعیت نداره، لذت‌های ابدی موضوعیت داره. پیوندها عاطفی و روحی است. طبیعتاً اونجا در حوزه جامعه مدنی برای انسان مدرن نسبی‌گرایی و رلیتیویسم موضوعیت داره. نسبی‌گرایی. اما انسان خدا محور، مرد و زن خدا محور مطلق گرا هستند، نه نسبی گرا. مصلحت سنجی ها و پدیده های معلوم خیلی مؤثر نیستند. وقتی به زندگی زهرا توجه کنیم، سلام الله علیها، هیچ مصلحت سنجی رو بر نمیتابه. یک لحظه از همراهی علی دست بر نمیداره. اونجایی که علی خانه نشین میشه، اونی که چادر کشان سراغ ظلمه ظلم و جور میره و این عمله ظلم و جور رو به محاکمه میشینه و خطابه گرم علیهشون ایراد میکنه، جاییست که وقتی برمیگرده میبینه علی در خونه نشسته. علی نه به عنوان یک خلیفه، علی نه به عنوان یک جنگاور، علی نه به عنوان یک صاحب ثروت، علی به عنوان یک شریک زندگی همراه نیاز داره. مصلحت سنجی های نسبی گرایانه موضوعیت نداره. اما در جامعه مدنی این مسئله موضوعیت داره. مصلحت سنجی وجود داره. بگردید ببینید یک کسی که زندان میره در غرب چقدر مردش زنش منتظرش میمونه یا مردش منتظرش میمونه. در مقابل این نگاه ما مطلق گرایی رو داریم، مایه های الهام و رمزآلودی که در این مسئله وجود داره. در حوزه جامعه مدنی زن جامعه مدرن تقدس زدایی میکنه. هیچ صلوات خط کنید. چند دقیقه رفتیم؟ ده دقیقه بگیم اینجا میشه. این همون سر ساعتش به من هشت دو معلفه دیگه اشتر هم پنج دو بعد پنج دو دیگه هم که یکی رو بشه 45 دقیقه بیشتر نریم. چند قیچی میکنید؟ بریم انسان مدرن و جامعه مدرن ویژگی اساسی رو که برمیتابن تقدس زدائی است. آنچه که قداست دارد ریشه در افسون و راز دارد و لذا بایستی افسون زدائی کرد، راز زدائی کرد و مهمتر از همه قداست زدائی کرد. هیچ گزینه و مؤلفه و گزاره مقدسی در جامعه مدرن وجود ندارد. در جامعه مدنی و سیویل سوسایتی هیچ پدیده و مؤلفه قدسی و مقدسی برتافتنی نیست. لذا زن اون جامعه و مرد اون جامعه به هیچ گزینه و گزاره مقدسی نباید پایبند باشه. این مشخصه جامعه مدرنه. مؤلفه‌ای که تعریف شده در نظام مدرن اینه که شما بر هیچ موضوعی حاله‌ای از رمز و راز و قداست نپیچید. چرا؟ بشود نقدش کرد. در غیر این صورت آنچه که رمزآلود و مقدس باشد امکان انحراف و نیل به استبداد و دیکتاتوری رو برمیتابه. این توجیهیه که جامعه شناسان و فیلسوفان مدرن و پست مدرن دارند. قداست زدائی. هیچ مؤلفه مقدسی وجود نداره. خیلی خوب. با این گزینه شما بیاید با این جهانبینی یک جامعه رو ساماندهی کنید. وقتی مؤلفه قدسی، مؤلفه مقدسی و تقدس زدائی شد و هیچ گزینه مقدسی نبود، روابط اجتماعی چه حالتی پیدا میکنه؟ با اون گزینه‌های قبلی مثل نسبی‌گرایی و غیره. زن و مرد به چه چیزی معتقدند؟ فقط قوانین عرفی. حریم اخلاقی گزینه قدسی و اهل قداست رو بر نمیتابه. خب حالا که در جامعه خدا محور زن و مرد اون جامعه به مقدسات معتقدند، پایبندند. نکته بسیار جالب برای من اینجاست که در همون جامعه مدرن، در تمام جامعه مدنی هایی که شما در غرب میبینید، هر کس به دادگاه میره باید دستشو بگذاره روی کتاب مقدس و سوگند یاد کنه. این بعد پارادوکسیکال و متناقض نما رو در ساماندهی اون جوامع من نمیدونم از کجا نشأت گرفته. اگر اصرار فلاسفه سیاست و جامعه شناسانشون بر اینه که هیچ گزینه مقدسی وجود نداشته باشه، خب از کجا معلوم که این انسانی که لائیکه یا سکولاره به این کتاب مقدس اعتقاد داشته باشه و قسم بخوره که در دادگاه شهادت عین واقع خواهد بود. جامعه مدنی نگاهش به انسان نگاه آنتروپولوژیستیک و طبیعت‌گرایانه است. همه چیز رو در مایه طبیعی و فیزیک می‌بینند. همه چیز طبیعت انگارانه است. حالان که در جامعه دینی، در جامعه مهدوی و جامعه هجری، زن و مرد اون جامعه نگاهشون ماوراء و طبیعی است در کنار نگاه طبیعی. یعنی همین تعینات رو برمیتابن، هم به ماوراء این طبیعیات هم نگاه دارن. خاطرتون هست در مسئله ایمان که بحث میکردیم، یؤمنون بالغیب موضوعیت داره. غیب رو که نمیشه با عالم طبیعت تعریف کرد. غیب رو که با قیود فیزیک در زیر تلسکوپ و پشت میکروسکوپ و پشت تلسکوپ که نمیشه تعبیرش کرد. ماورایی است. بحث از غیبه. و انسانی که غیبی رو برنتابه در عالم ماده و طبیعت تنهاست، احساس وحشت میکنه. حوزه نگاه متریالیستی و مادیگرا و ناتورالیستی و طبیعتگرا یک حوزه و به تعبیر خود فلاسفه غربی یک برهوته و در این برهوت که ساحت قدسی انسان ازش گرفته شده و در این کویر رها شده در حیرت و سرگشتگی و حیرانی قرار داره. ولی انسانی که غیبگراست در طبیعت احساس تنهایی نمی کنه، چون همواره می دونه که از عالم غیب مراقبش هستن. ناراحتی اخلاقی معنا نداره. روانکاوی و روانپزشکی موضوعیت نداره. جامعه مدنی انسان رو علمگرا می خواد. اما جامعه مهدوی برای تلقی نسبت به انسان، به زن و مرد این جامعه، انسان رو الهامگرا و شهودگرا در کنار علمگرا میخواد. شهود و الهام از انسان مدرن گرفته شده، به خصوص قوه عاطفه و الهام که در زنها بسیار قوی است، این از زنها تهی شده. حجم سیلاسای فیلمهای سینمایی که هالیوود در این زمینه رو میسازه رو ببینید. تعداد بسیار زیادی زن رو به عنوان کاراکترهای اول تعریف میکنن در این فیلم ها که اسیر توهمن، اسیر خیالات هستن، یک فوبیا. این نگاه های شیزوفرنیک یا این که در نهایت ابعاد در واقع نوستالژیک رو برمیتابن برای اون انسان. حالا اینکه این گونه نیست، زن یک موجود عاطفی است. مؤلفه های عقلانی براش موضوعیت نداره. در طول تاریخ بشریت مدرن هیچ زن فیلسوف بزرگی پیدا نشده. غربی که فلاسفه رو داره از قبل از سقراط و افلاطون و ارسطو تا به امروز هیچ زن فیلسوفی نداشته کوین مساوات در عقلانیت. سافوئیز که منشأ همین فمینیزم امروزه، اون که یک زن شاعره بوده در یونان باستان. سیمون دو بووا به عنوان دوست دختر ژان پل سارت، اندیشش متأثر از اگزیستانسیالیزم ژان پل سارتره. هیچ دکترین و گزاره انحصاری از خودش در فلسفهش نداره. این توهین به زن نیست، مثل اینکه بگیم مرد قدرت عاطفهش کمه حالا پس به مرد توهین شده. نه، قدرت عاطفه زن بالاست، لذا بر قوه عقلانیتش و خردش تأثیر گذاشته. اگر کسی مغایر این مسئله هست، یک زن فیلسوف در حد و قواره نیچه، هگل، لایبنیتز، اسپینوزا، دکارت، مالبرانش و دیگران نشون بده. نیست. نمیگیم در جوامع شرقی ها، در همون غرب. انسان عاطفی است. چرا از این انسان باید موهبتی که داره رو گرفت؟ اون عاطفه در این به ودیعه نهاده شده برای مؤلفه مادری. مرد سرپناه عقلانی و سخت افزاری زنه و زن سرپناه عاطفی مرد. این سختی که میبینید از باد و باران و آفتاب و چه و چه این جماعت رو داره حفظ میکنه. تکیه‌گاه سخت افزاری زن مرد هست و سرپناه عاطفی مرد زنه. حالا انسانی که بیم عاطفه‌شو ازش بگیریم، توهی کنیم این رو، انسانی که توهی شده از مؤلفه‌های قدسی و ساحت قدسی، از عاطفه هم که توهیش کردیم، حالا بهش القا می‌کنیم این که تو یک کشش‌های این چنینی در درونت داری، این که یک چنین گزاره‌هایی داری، اینها توهماته. به خصوص فیلم‌های 10 سال گذشته هالیوود رو در این زمینه ببینید که هر زنی چنین واجد چنین حوزه ها و عملکرد هایی هست، این رو بیمار روانی معرفی می کنند. اصالت در جامعه مدنی همونطوری که بارها اشاره کردیم هدونیسم، اصالت لذت، لذت تعینی و مادی که اشاره شد. اما برای زن و همچنین برای مرد در جامعه مهدوی مبتنی بر گزاره‌های فاطمی، عفت محوری موضوعیت داره نه لذت محوری. عفت و پاکدامنی گوهر گرانبهایی است که تلقی‌ها و تلقی‌های جهانبینی انسان مدرن از این گوهر عاری و بری است. وقتی که انتهای کلاس بعد از اینکه سوال دوستان رو جواب میدیم، من سمت نمازخونه میام، میبینم عمده آقایون و خانم ها به نماز ایستادن در نماز جماعت. به دوران جوانی خودم جبته میخورم. عمده این افرادی که اینجا نشستن از خونه که میان بیرون وضو دارن، دائم الوضو هستن و وقتی بانگ اذان بلند میشه به برای اقامه نماز که می ایستن، این همون افرادی که زمان جنگ توی جبهه‌ها مطهر و پاک برای اینکه هر لحظه آماده باشن که اگه شهید شدن با وضو باشند عادت میکردن به دائم الوضو بودن، این امروز فرهنگ بین جوانای ما. به ندرت من کسی رو میبینم که چون من بعد از همه آقایون و خانم ها میام که کسی مثلا برای وضو گرفتن رفته باشه. در شرایطی که بشر امروز توهیست از عالم ماورا، برای کودک امروز غرب هری پاتر رو می نویسن که با جادو و جنبل به عالم ماورا نزدیکش کنند. استیون اسپیلبرگ، فرانسیس فورد کاپولا و دیگران از عالم ماورا که نه، پارک جوراسیک رو به صورت تعینی تداعی می کنند و طراحی می کنند. قوه خیال پردازی انسان مدرن رو رقم میزنن در این برهوت. دسترسی به عالم بیرون ندارن. در همین دنیا هستن. از مایه دنی و از دست رفتنی. وقت در یک چنین جامعه ای، در یک چنین جامعه جهانی، جوانان صبح با این طمأنینه خاطر با وضوع که عالم رو محضر خدا میبینن میان. اینا که احساس تنهایی نمی کنن. احساس یأس و سرشکستگی نمی کنن. هم آقایون هم خانم ها. و وقتی کسی خدا رو شاهد و ناظر میبینه، عفت و پاکدامنی رو رقم میزنه. حیا با درجات دهگانش. انسان با حیا، انسان عفیف، چه زن و چه مرد. مردی که چشمش رو بر میبنده بر نادیدنی ها و زنی که در حوزه عفاف تبرج و خودنمایی نمی کنه. وقت و عمر گرانبهاش رو پای میز توالت صرف نمی کنه. حجابی داره و پوششی که گرانبهاترین داراییش که ارتباطش با خدا هست رو تحت تأثیر امیال و خواهش ها و غرایز نفسانی در سر بازار به فروش در معرض دیدگان حریص مرد اجنبی نمیگذاره. این موهبتی است که باید قدرش رو بدونید. جهان از این مسئله تهی است. جامعه مدرن، سیویل سوسایتی جهانی فارغ و بری از این مسئله است. انسان اومانیست در جامعه مدنی، چه زن و چه مرد، قدرت مدارند. به دنبال قدرت هم. قدرتی که میتونه زیبایی این رو تولید کنه. با زیباییشون قدرت دارن. رسوخ میکنن در درون مافیاها و میهمانیها و پارتیهای شبانه مجلل رو شرکت میکنند. جسم فروشی میکنند. یا اگر زیبایی نداشته باشند دنبال علم میرند، با علم به قدرت برسند. به تعبیر فرانسیس بیکن، knowledge is power، که دانش قدرت است. اگر نه دنبال ثروت میرند که با پول قدرت رو بخرند، اگر نه دست به اسلحه میبرند. جامعه مدنی یک جامعه قدرت محوره، هم برای زن هم برای مرد. نگاه به حکومتاشون کنید. دیگران رو از داشتن حد اقل دانش عمومی مثل راکتور آب سبک برای تولید انرژی، مصارف بهداشتی، مصارف پزشکی هسته‌ای، کشاورزی محروم میکنن، اما خودشون نسل نهم و دهم موشکای اتمی رو طراحی میکنن و تولید میکنن. خودشون رو در مرتبه بالایی از قدرت مادی میخوان و دیگران رو. حالا که زن و مرد خدا محور و متدین در جامعه هجری و جامعه مهدوی گزینش حقیقت محوری است، نه قدرت محوری. انسانی که دست به حقیقت یافت قدرتمنده. حالا چه باشد چه نباشد، چه بماند چه نماند در دنیا، نگرانی و دغدغه انسان اهل دین حقیقت. انسان جامعه مدنی انسانی است که دغدغش قدرت، قدرتی که در پول، شهوت، ثروت، اسلحه، زور و زیبایی و غیره خلاصه میشه. اما انسان جامعه دینی انسانی است که دغدغه حقیقت داره و تا پیدا نکنه نمیشینه. انسان جامعه مدنی مالمنده و همه چیز رو برای به دست آوردن مال تلاش در واقع هزینه میکنه، حتی شرف و عزتش رو. و انسان جامعه مهدوی با گزاره‌های فاطمی ناموسمنده. به شرف و عزتش توجه داره و مال و جانش رو فدای شرف و ناموسش میکنه. وزن، سنگینی و عیار، آلیاژ در جامعه مدنی با یک گزینه سنجیده میشه، در جامعه مهدوی و جامعه فاطمی با یک مؤلفه دیگه. وزن انسان متدین، وزن انسان جامعه دینمند و دین باور به خاطر آگاهیش و معرفتش به حقیقت عالم و ارتباطش با خدا و درکی که از ارتباط خودش با خدا داره سنجیده میشه. میخواد ببینید وزن یک انسان دینمند چقدره؟ عیارش و آلیاژش چقدره؟ این عیار بالا، آلیاژ بالا، وزن بالا، سنگینی و ثقلش در بین یک جامعه و در طول تاریخ بستگی به درک اون حقیقت و معرفت نسبت به حقیقت به عالم قدسی داره. از این منظر همه 6 میلیارد جمعیت امروز روی یک کفه ترازو و وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها در یک کفه دیگه ترازو قرار میگیره. یک انسانی که در جوانی شهید میشه، به عنوان یک جوان درجه معرفت الهیش و وزن سنگینیش نسبت به درکی که از عالم هستی و خدا داره اصلا قابل مقایسه با دیگران نیست. اما وزن در جامعه مدنی با این معیارها سنجیده نمیشه که شما چقدر به خدا نزدیکید، چقدر حقیقت معرفت به حقیقت عالم دارید، با اینها سنجیده نمیشه. وزن در جامعه مدنی برای یک زن به میزان قدرتش در تصرف جنس مخالف سنجش میشه. گفته میشه اگر زنی زیبایی داشت نیاز نداره علم کسب کنه. استراحت در کلاس‌های مشاوره در غرب میگن خانمی که زیبایی داره ضرورتی نداره دنبال علم بره. کالا و ابزار و وسیله نیل به قدرتش و وزن و سنگینیش معلومه. وزنش صدای خوبیه که داره، میتونه یک خواننده خوب جاز و راک و پاپ بشه. وزنش زیباییه که داره، به عنوان مدلینگ یک کارکتریست که میره در حوزه های طراحی مد مؤثر واقع میشه، میشه هنرپیشه. وزنش اینه، نیاز نیست که در جمجمش مغزی داشته باشه بتونه معادلات سنگین رو حل کنه. اما اگر فاقد زیبایی بود بهش توصیه میکنن که حتما مؤلفه دیگه ای رو در قدرت برای خودش کسب کنه و سنگینی و ثقل پیدا کنه. برای تحقق این گزینه‌های 15 گانه که اشاره کردم در جامعه مدنی، جنبش رایج در غرب فمینیزمه. به ویژه در حوزه پست مدرن جنبش‌های فمینیستی، چه جنبش‌های رادیکال، چه جنبش‌های چپ، چه جنبش‌های راستشون تلاش عدیده‌ای می‌کنن که با این مؤلفه‌ها زن رو همتراز مرد قرار بدن و شأن مساوی براش قائل بشن، حتی به شرط بعضیاشون، البته نه همه نهله های فمینیستی، بعضیاشون حتی به شرط نابودی مطلق عاطفه زنانه. اما نهضت آزادی زنان، نهضت رهایی زنان از این قید و بندها، حرکت تکوینی هنوز آغاز نشده و به ویژه بر زنان و دختران جامعه ماست که پرچم رهایی زن امروز از اسارت و بردگی تلقی‌های ماشینی و سودنگارانه و سودجویانه رو بردوش بگیرن به عنوان رهروان صدیق فاطمی زهرا، همونطوری که فاطمی زهرا سلام الله علیها از آتش جهنم به عنوان گل یاس مبراست، شما هم انشاءالله رهنمون بشید این زنان رو، زنان جامعه جهانی رو به سمت بهشت و دور کردن اینها از آتش اسفل السافلین. و سلام.